بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نمیدارم ماه گرفته کن بنابود اطلاعی گفته بودن امشب، بله نیست، یه ساعت دیگه گرفته میشه از هفت به بعد. گفتیم نکنه آره وقت نماز باشم اینجور. خب خود نماز آیات هم آره این بسری عرض کنم که یکی از موجباتش خسوفه که ماه گرفتگی. از وقتی که ماه شروع به گرفتن می کند وقت نماز آیات هست. این اداءً وقت شروع میشه تا تماما منجلی بشه، یعنی به کلی قرص ماه دیگه روشن بشه، که اگر از اون حال انجلاش تأخیر افتاد دیگه نماز قضا میشه. کسی عمدن تأخیر کند گناه کرده و نمازش هم قضا میشه. و احتیاط هم بعض آیان دارن یه واجبی که اینقدر تأخیر نیندازد که شروع کنه به انجلا، تا شروع نکرده به انجلا نماز خونده بشه. برای اینکه انجلا یعنی باز شدن، انخساف یعنی گرفتن، انجلا یعنی باز شدن، یعنی منجلی شد یعنی باز شد، روشن شد دیگه. بله ممکنه مثلا از اون وقتی که شروع می شود به انخساف گرفتن تا منجلی بشه یک ساعت طول بکشه مثلا. خب این یک ساعت وقت اداییه، تا خوب منجلی نشده است باز وقت ادا باقیه. همین که منجلی شد یعنی دیگه اون تیرگی برطرف شد و قرص ماه روشن شد، این دیگه وقتش گذشته و قضا میشه. حالا فرض بفرمایید که سر نیم ساعت، یعنی از اول گرفته تا نیم ساعت شروع به انخساف است، ای داره تیرگی بیشتر میشه، و سر نیم ساعت شروع به انجلا میکنه، یعنی کم کم دیگه تیرگی کم میشه. احتیاط واجب بعض آن فقها دارن که تأخیر نیندازد این نماز آیات را تا مثلا سر نیم ساعت که شروع به انجلا داشته باشه. یه فرض گرفتیم سر نیم ساعت شروع میکنه به باز شدن، این خلاف احتیاطه که نماز تأخیر بیفته نماز آیات، که وقتی که شروع میکند به باز شدن بخواد نماز بخونه خلاف احتیاطه. برای اون که خب باز ادایی میشه، گاهی بعضی هم قصد قربت کند و اون در اون صورت، ولی به هر حال احتیاطش اینه که وقتی شروع کرد به انخساف نماز خونده بشه. وقتی که منخسف شروع به انخساف کرد نماز خونده بشه که تأخیر نیفتد، که کم کم شروع به انجلا داشته باشه. و اون هم دو رکعت دیگه نماز آیات بهترم با جماعتم خونده بشه، و خب این بهتر و مستحبه. و اون دو رکعت هم در هر رکعتی 10 رکوع داره دیگه، نماز آیات در هر رکعتی 10 رکوع داره، 5 تا در دو رکعتش 10 رکوع داره، در هر رکعتی 5 رکوع، در دو رکعت 10 رکوع. و چند صورت داره نحوه خواندنش دیگه. بهترش اینه که قبل از هر رکوع سوره فاتحه را بخواند و یک سوره هم بخونه تمام، در هر قبل از هر رکوعی سوره حمد رو بخونه تمام و یک سوره هم تمام بخونه، مثل سوره توحید مثلا بخونه، بره به رکوع برخیزد دوباره باز همینجور سوره حمد با یک سوره تمام، بره به رکوع با سر بلند کن باز به همین کیفیه، یک سوره حمد با یک سوره تمام. اینکه در یک رکعت میشه، بعد پنج بار سوره هم خونده میشه و پنج هم سوره تمام خونده میشه، ولو حالا قل هو الله و همه رو تکرار کنه فرق نمی کنه. اگر دوم به همین که این بهتری نیشه با بهترین این کیفیته و رضا هر چه هم طولانی تر باشه بهتره، حتی در جماعت با اینکه نمازهای یومیه امام جماعت تخفیف کند، نماز سبک بخواند، از اف مأمون رعایت کند، در نماز یومیه بهتره، اما در نماز آیات نه، تطویلش مستحبه. اونجا هر چه بخواد تطویل طولانی باشه، از سوره های طولانی قرآن بخونه، بله یه جوری مثلا بخواند که همینجور ادامه داشته باشه تا منجلی بشه، مثلا اون ماه گرفته منجلی بشه، این خوبه. بله به این که حتی فرمودن اگر نماز آیت تمام شد و هنوز منجلی نشده باز دوباره اعاده کنن، خوبه. به هر حال نماز آیت که طول بکشه بهتر هست. حالا ما حوصله نداریم، ما قلوبه رو پنج تکه میکنیم، پنج پاره میکنیم و بله میخوان زود تمام بشه دیگه. با حال ما اینجور وانه یه صورتش عیبی نداره که اینجور بخونه، که کسی در رکعت اول یک بار سوره هم بخونه و بعدم سوره توحید رو مثلا پنج قسمت کنه، در هر قسمتش یه رکوع انجام بده، بگه بسم الله الرحمن الرحیم بره به رکوع، باز سر بلند کنه بگه مثلا قل هو الله احد بره به رکوع، باز برخیزد و الله الصمد بره به رکوع. خب این یه بلایی سری قل هو الله احد در رو پنج پارش کنه مثلا، یه جورشه، اینم درسته، ولی خب بهترش همونیست که عرض شد، قبل از هر رکوعی یک بار سوره حمد و یک سوره تمام، که در هر رکعتی پنج بار سوره حمد خونده میشه و پنج سوره تمام خونده میشه. با حوصله دیگه، اونجا شلوغ میشه گاهی، مثلا اگه جماعت هم باشه دیگه خیلی شلوغ میشه، یکی برمیخیزه یکی هنوز در رکوع مثل این که. به هر حال این کیفیت نماز عادی. صلوات خط بفرمایید. الله خب شب 13 ماه جمادی الاولا که بنابر یکی از دو نقل مشهور شب شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها است، جمله ای از بیانات وجود اقدسشون عرض می کنم که می فرمایند و احمد الله الذی لعظمته و نوره یبتغی من فی السماوات و الارض الیه الوسیله و نحنو وسیلته فی خلقه و نحنو خاصته و محل قدسه و نحنو حجته فی غیبه و نحنو ورثت انبیائه. می فرماین خدا را شکر کنید، اون خدایی که به خاطر عظمت و جلالت و نورانیت قاهرهش جوری قرار داده که همه موجودات در آسمان ها و زمین هر که هست با وسیله به سمت او حرکت می کنه. یبتقی من فی السماوات و الارض الیه الوسیله، تمام اون موجوداتی که در آسمان ها و زمین هستن همه اینها با وسیله میخواهند از فیض خدا برخوردار بشوند. بحمد الله الذی لعظمته و نوره، یعنی بی وسیله نمیشود، نمیشود، نه اینکه او علی عز و الله قادر نیست که بی وسیله به موجودی فیض برساند، نه، ضعف از این طرفه، این مخلوق و این موجود از شدت ضعفی که دارد و مبدأ هستی از شدت قهاریت و نورانیتی که دارد، این موجود ضعیف نمی شود بلا واسطه کسب فیض کند از مبدأ قهار هستی، این عاجزه، این نمی تواند، نه اینکه از اون طرف عجز هست و ضعف هست، علیه حضب الله، نه، او لا شریک الله لم یتخذ ولدا و شریک فی الملک ندارد، نه ولد دارد، نه شریک فی الملک دارد، نه ولی من الذل دارد، او نیازی به هیچی ندارد، نه مخلوق نیاز دارد، این نمیتواند. خب خدا البته میشود این ریگهای بیابان خاکها را همه را تبدیل کنه به گندم، اما قرار اینجور قرار داده که باید حتما آفتاب در این وسط باشه، نورانیتی از آفتاب برسه به زمین، باران هم ببارد تا اینکه در دل خاک گندم بروید و سبز بشود. این گندم که سبز میشه این فیض را از خدا میگیره. البته اونی که فیض میدهد خداست، اونی که حیات به این گندم میدهد خداست، ولی در این وسط آفتاب باید باشه، باید خورشید باشه. خورشید باشد و ابر باشد و ابر ببارد و نور حراره از خورشید برسد تا این گندم در دل خاک سبز بشه بالا بیاد. بلا واسطه نمیشود. این نظام خلقت اینه که این موجود به قدری ضعیفه از شدت ضعف نمیتواند بدون واسطه کسب فیض کند. عرضه به قول یکی از بزرگان، ما نمیدونیم این چشم عنصری خودمان با این خورشید نمیتونه مواجه بشه. خورشید خب نورانیتی دارد، ما بخوام نگاه کنیم به قرص خورشید کور میشیم. این چشم ما ضعیفه، این نمیتواند بدون واسطه به خورشید نگاه کند. مگر یه ابر یه چیزی در این بسط باشه، از پشت ابر یه ابر ضعیفی مثلا خفیفی باشه که بتوانیم قرص خورشید را تا حدی بتوانیم از پشت ابر ببینیم. و الله بخوام نگاه کنیم ان سنا برقه یذهب بالابصار، نمیتواند بلا واسطه باشه. ولذا باید واسطه در کار باشه. عالم انسان هر چه دارد میگیره از ذات اقدس حق، اما با وسائطی که هست. و از این قانون توسل یا قانون طبیعی و تکوینیه، یعنی گذشته از این کار تشریعیه. قبل اینکه تشریعی باشه تکوینیه، اصلا در نظام خلقت مسئله وسیله انگیزی قرار داده شده. این هزارها موجودات از جماد و نبات و حیوان و انسان و زمین و آسمان و همه دستن در کار هستن تا ما بتوانیم به بعضی از برکات و کمالات خودمون برسیم دیگه. و رضا در خودمون احساس میکنیم به این موجودات نیازمندیم. همینا که هستن، آب نباشه ما تشنه ایم، آتش نباشه گرم نمیتونیم بشیم، ما نیاز داریم به اینها. و اینها هم اثر بخشن در این که از طرف ما نیاز است، از طرف اینها هم اثر بخشیه. خب معلومه دیگه، من نیازمند به آبم، آب هم رافع آتش منه، شکی درش نی. من نیاز دارم به آب و آب هم رفع آتش میکنه، اونم اثر میبخشه دیگه. من مریضم، نیاز به دارو دارم، دارو هم اثر میبخشه، شکی درش نی. هیچ بشر باشعوری، حالا چه مادی چه الهی، نمیشه این قانون منکر بشه. این قانون توسل در عالم در نظام خلقته. یعنی این من متوسل به آبم، آبم اثر بخشه، آبم اثر میبخشد، رفع آتش میکنه. من هم متوسل به آبم که اگر آب نباشه من نمیتوانم از خودم آتش دور کنم دیگه. من بیمارم، من متوسل به دارو هستم، وسیله من همینه. بله من میخوام به شفا برسم، بهبودی از خداست، اما خدا قرار داده همین را که باید این دارو باشه در این وسط که اون شفای الهی از این طریق به ما برسه دیگه. بذار قانون توسلی، قانون تکوینی و طبیعی در عالم خلقت جریان دارد، نمیشه منکرش شد. قرآن هم همین قانون طبیعی داره دیگه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، همونی که هر نظام خلقت هست، همون جریانی که هست. هر انسانی چه مادی چه الهی به وسیله محتاج است. ای باورداران، خدا را به این عظمت شناخته ای، با وسیله به سمتش حرکت کنید. دستور خودشه، ابتغوا الیه الوسیله. وسیله رو معین کرده در عالم انسان، بخواد به همه برکات چه مادی چه معنوی برسد، باید در خانه عصمت، خاندان عصمت و رسالت بروید، که حالا از صدیق کبرا علیه السلام همین رو دارن. وابتغوا وحمد الله الذی لعظمته و نوره، از اون طرف چون عظمت هست، نورانیت هست و موجودات نمیتوانند در مقابل عظمت او و نورانیت او مستقیما بلا واسطه محاذی بشوند، کسب فیض کنند، چون چنین است، یبتغی من فی السماوات و الارض الیه الوسیله، همه موجودات در آسمان ها و زمین به سمت او باید بروند با وسیله. و نحن وسیلته، و اون وسیله الهی ما هستیم، که در عالم قرار داده و همه باید به اونجا برسن. شما اگر به آب محتاجید، اگر به خورشید محتاجید، به نان محتاجید، به دارو، همه اینها باید برسه به مقام ولایت مطلقه. اونی که ولی مطلق است در عالم، در رأس قرار گرفته، تحت ولایت او همه چیز اثر بخش شده. اگر هر چیزی اثر می بخشد، همه اینها منتهی می شود به مقام ولی مطلق، که به اذن الله او در عالم کار می کند، که اگر او نباشد لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اصلا عالم اهل خودش را فرو می برد، چون مندک می شه. یک تجلی شد به موسی علیه السلام، فخر موسی سقا، بله، جبل مندک شد، کوه متلاشی شد و حضرت موسی بیهوش افتاد. حالا یک تجلی بوده چنین، و چطور می شود بدون واسطه تجلی کند به عالم؟ این عالم با این ضعفی که دارد می شود تحمل بیاورد، تحمل داشته باشه. و نحن وسیلته، وسیله اش ما هستیم، فی خلقه، در عالم خلق. و نحن حجته، و نحن ورثه انبیائه. به هر حال، و حتی خود رسول الله هم که در رأس وسائل، خودم وسیله میخواد، او هم وسیله دارد، اما حالا وسیله او ما نمیفهمیم، او دیگه درکش از ما، از حیطه فکر ما خارجه. برای اینکه خودش فرموده که اسأل الله لیل وسیله، از خدا بخواهید وسیله را برای من، فانها درجتون فی الجنه لا ینالها الا عبد واحد. یک مقامی است و درجه است، احدی به اونجا نمیرسد مگر یک نفر. و ارجو انا ان اکون انا انا ان اکون انا، من امیدوارم من باشم اون عبد واحدی که به اون درجه میرسد که وسیله است. در نمازم و قرب وسیلته او داریم، در تشهد بعض برابر بعضی هم ورفع درجته و قرب وسیلته، پس او هم وسیله دارم، تو وسیله او دیگه از فکر ما خارجه. برحال همه و نیاز دارن مثل مقام خود رسول اکرم، اون مقام ولایت مطلقه اش برای خودش وسیله باشه، حالا در جای خودش. به هر حال هر موجودی و مخلوقی به نیاز به وسیله داره، از هر طریقی ما را هدایت میکنن، ما را مدد به ما میرسانن، و از انفاس قدسی خودشون جسم ما و روح ما، همه چیز ما را اونها تربیت میکنن. نحن ثنای الله، ما مصنوعات خدا هستیم، ولی خلق و بعد ثنای اونا یا ثنای اولنا، همه باید هر جا درست نقل شده. در یک روایت ثنای اولنا در نهج بلاغه داریم، در روایتی از حضرت در توقیعی که از امام زمان علیه السلام صادر شده ثنای اونا هر دوش هست. در توقیعی که صادر شده از علیه زمان، لاغه شیخ مفید باشه توقیعی شیخ بر شیخ مفید، بله، یک ثنای اولنا داره که ثنای اونا هر دوش هست. حال به هر حال ساخته شده یه دست ما هستند و باید در دامن ما، در دامن ولایت ما پرورش بیابند. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، در این حال که رمی الله هست، رمی شما هست، دنگ رمی شما هست، رمی الله هست، مطالع توضیحی داره. به هر حال اون زن آمد خدمت صدیقی کبرا علیه السلام، گفت من مادر من پیر است و در مسائل نماز اشکالاتی داره، سوالاتی داره، اومدم بپرسم. این سوال که سوال اول جواب شنید، سوال دوم باز همین جواب شنید، تا 10 سوال. یه خودش یه قدی شرمنده شد اون زن از این سوال پی در پی، گفت ببخشید مثلا من شما را اذیت کردم. فرمود نه، باز هم بپرس، زیرا اگر کسی را اجیر کنن بگن بیا مثلا این بار سنگین را بر دوش بگیر، پشت بام ببر، 100,000 دینار به تو پول میدم، سنگینی احساس میکنه، نه دیگه میام آقا پول میگیرم دیگه. برای من هم هر سؤالی که تو میکنی به من جواب میدهم، از زمین تا عرش خدا پر کنن از جواهرات و لؤلؤ، به هر مسئله بهم اونقدر به من اجر میدن. حالا اینم برای اینکه به ذهن او نزدیک کنه این حرف رو زدن دیگه، ولی ما نمیدونیم حالا اون پاداشی که او داره چی هست. خواستن تقریب به ذهن کنم که اگر کسی بار سنگین بر دوش بکشه، از زمین ببره پشت بام، 100,000 دینار بگیره، خستگی نمیفهمه دیگه. و من همینجورم، هر مسئله میپرسی، در هر مسئله که جواب میدم به این کیفیته. و میفرمود من هستم روز قیامت که مغفور میشوند دیگران به سبب من، انا من یغفر الله به الذنوب، من هستم اون کسی که به برکت او گناهان آمرزیده میشوند. اذا حشرت یوم القیامه اشفع اسات امت ابی، وقتی محشور شدم دست به شفاعت امت پدرم میزنم. و البته باز هم به ما گفتن اعملوا ولا تتکلوا، کار کنید، دلگرم به این نباشید که ما میگیم به شما اعملوا، چون میخواستن سبک نشماریم ما دین خدا را، نکند که یه جوری بشود همین گفتم ما شفاعت میکنیم دیگه بگیم ایبی نداره از دین خدا سبک بشه، حالا این حلال این حبیب خیلی فلش کن خیلی مون، اینجور نباشه. اعملوا ولا تتکلوا ولا تستصغروا عقوبت الله عز و جل، عقوبت خدا را کوچک نشمارید. و لذا حالا این حدیث هم که میخوانم که برای ما سنگین مسئولیت درست میکنه که فرمود با زنی آمد دبتشون عرض کرد که شوهر من مرا فرستاده که آیا از شیعه شما هستم یا نیستم، اون شوهرم فرستاده، فرمود که به شوهر بگو که این کنت تعملو بما امرناک و تنتهی اما ززرناک فانت من شیعتنا و الا فلا، خیلی با قاطعیت فرمودن که به شوهرت بگو اگه اون چه ما امر میکنیم انجام میدی، اون چه نهی میکنیم خودداری میکنی، شیعه ما هستی وگرنه نیستی. این زن برگشت و پیغام را رسوند، او خیلی ناراحت شد، بیچاره شد از این هم. دوباره این زن برگشت و گفت که او ناراحت شد شوهر من، بگه وای بر حال من، خب مگه میشه حالا من هیچ گناهی نداشته باشم، لغزشی خطایی نداشته باشم، اینکه اگر ما منتهی نیستید خودداری نمیکنید شیعه ما نیستید، خب من خیلی لغزش ها دارم که با چطور میشه من. فرمود نه، بهش بگو که شیعه با محب فرق میکنه، شیعتنا من خیار اهل الجنه، شیعه ما در میان بهشت از اون پاکان و خوبان و درجه اعلای بهشتی ها هستن، و کل محبینا و موالی اولیائنا و معادی اعدائنا، اونایی که محب ما هستن دوستدار ما هستن، با دشمنان ما دشمنن، با دوستان ما دوستن، و المسلم به قلبه و لسانه، با زبانش به ما اقرار دارد و در قلبش هم اعتقاد به ما دارد، تنها این لیسو من شیعتنا، اینا شیعه ما نیستن، اذا خالفوا اوامرنا و نواهینا، اگر با امر و نهی ما مخالفت میکنن شیعه ما نیستن، منتها محبن و هم معذالک فی الجنه، ولی در این حال بهشتی هن، یعنی در این حال که محبن ولی باز هم در اعمالشون ترکی نهی اینا دارن، اینا از بهشت، منتها خب یاد شرط سنگینه، ولیکن بعد ما گتهرون من ذنوبهم، ولی باید از این آلودگی ها پاک بشن، غیر این راه نداره، چون ناپاکه را که نمیره به جای پاک کن که، اونجا دار السلام دیگه معلومه، اونجا که همه پاک نشستن یه کسی الان آلوده بیا خود راهش نمیدیم اینجا، بیمه همه پاک اینجا فرش و پاک یا لباس ما پاک، تو نجسی مثلا تو مستراح افتاده میخوای اینجا راه نمیدن دیگه، این باید پاک بشه. ولیکن من بعد ما گتهرون من ذنوبهم، حالا چه جور؟ بالبلایا و رضایا، مصیبت ها برشون فارد میاد، بلیاتی دارم، یا اینکه در دنیا به همین مصیبت ها بلیات ها بلیه ها بیاد پاک بشوم، یا نه در عرصات قیامت به انواع شدائد ها، به هر حال در قیامت سختی ها ببینن، در برزخ سختی ببینن، وقتی رسیدن به موقف حساب سختی ها دارن، در میزان سختی ها دارن، اگه باز هم زیاد بوده گناهانشون بر این مراحل پاک نشده ان، او فی الطبق الاعلا من جهنم به عذابها، ناچار باید در اون طبقه بالای جهنم عذابشون کنن، گوشمالشون بدن. اون طبقه پایین مال منافقینه، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اما اون محبی که مؤمنی که آلودگی دارد، حالا انشالله ما از اونها نیستیم، برای اینکه انشالله در قبل از مرگمون پاک بیکنه ما رو میبرن، حالا انشالله اینجوریه، اگر نشد در این دنیا با این مصائب و شدائد رو پاک نشد و برد در برزخ و بازم نشد و در عرصات قیامت و در کنار میزان نشد، خب چاره نیست، باید یه ببرن در طبقه اعلای جهنم پاکشون کنن، الان نستنقذهم هم به حب بنا و ننقله هم الان حضرتنا، تا زمینه فراهم بشود که ما اونا را با همین محبتی که در دل دارن از ما به برکت همین محبت ما نجاتشون بدهیم و بعد اونا را ببریم کنار خودمون. ننقلهم الی حضرتنا. این عاقبت به ما میرسید شما، ولی مراقب باشید، در این بین ها گرفتاری ها داریم، اونم چاره نیست دیگه. ولزا میشود که عرض کردم همینجا، هیچ وقت محب علی علیه السلام جهنمی نمیشه. جهنمی بودن یعنی ملازم با آتش باشه، این نخواهد بود. این ممکن نیست ملازم آتش باشه، جهنمی من اصحاب نار نخواهد بود، اما در این حال طلای مغشوش باید ببرن، بله، در بوته بگدازن تا اینکه اون قشش گرفته بشه دیگه. طلا هست ولی خب مغشوشه، باید گرفته بشه دیگه. اینم طبق این حدیث که خب بیان شد دیگه، اینه که صدیق کبرا علیه السلام که فرمود من شفاعت می کنم، درست برای بی این کیفیت دیگه. ما باید اینها پاک بشوم تا اگر نشد در طبقه اعلای جهنم، الا ان نستنقذهم به حب بنا، تا ما به برکت و حبی که از ما دارن در دلشون نجاتشون بدهیم و ننقلهم الی حضرتنا. خلاصه خواستن بگن دین رو سبک نشمارید، دین خدا به این سادگی که نیست، ملعبه که نیست. سر راه این دین اینقدر بزرگانی به شهادت رسیدن، از ساد و طیب و طاهر زیر سم اسبها رفتن، خب این سادگی اگه به این بود که این همه مصیبت ها برای چه بوده؟ دین را سبک نشمارید، خدا غیور است، غیرت دارد، دین ناموس خداست، شما به ناموستون غیرت میورزید، خدا به دینش که ناموسش غیرت میورزه از شما غیورتره. شما نسبت به ناموستون غیرت دارید، خدا نسبت به دین خودش از شما غیورتره. نمیخواد، راضی نیست دین او لکه‌دار بشه و دوهی زیر پا لگدمال بشه. پس این رو داریم، در اینها رؤوفن به ما، و رعفت جای خودش محفوظه و رعفت تعارفم بر نمی دارد و نسبت به رحمت الهی، حتی خدای رحیم که میخوانیم شبها در سوره نور دیگه، همون خدای رحیم فرموده باید رعفت درباره زناکار از خود نشون ندهید، لا تأخذکم به ما رعفتون فی دین الله، دین خدا را سبک نشمارید و رعفت کاذب از خود نشون ندهید. احساسات شما مثلا حرکت میکنه و محبت میکنید و ای بابا نزنید مثلا داد میکشه بر این حرفان. باید دین خدا لحاظ بشه، عظمت دین محفوظ بماند و رأفت ما هم درسته. در این حال خب رأفت داشتن، یک شب جمعه ما حسن فرمود که من مادرم را دیدم از اول شب جمعه تا به آخر دعا میکرد، همش دوای دیگران دعا میکرد، یکی یکی اسم میبرد همسایه ها را، خویشاوندان. گفتم ها مادر شما همش در دیگه فهمود الجار سمت دار، ولی ما رعفت و رحمت داریم. حتی اسما بنت امیس میگه روزهای آخر عمرشون بود، شاید ساعات آخر عمرشون بود که دارد که دیدم غسل کرد صدیق کبرا علیه السلام و بعد لباس خودش رو عوض کرد و ایستاد به مناجات با خدا. من رفتم ببینم که این مناجاتش چیه، چی میگه در مناجات. دیدم اونجا میگه که دعا میکنه، اللهم انی اسالک به محمد المصطفى و شوقه الیه، خدا به حق پدرم و اشتیاق به من دارد قسم میدم، به بعلی علی المرتضى و حزنه علیه، قسم به شوهر خودم علی مرتضى که برای من اندوهناک است، به حسن المجتبی و بکاه علیه، به حق حسن مجتبی و گریه بر من دارد، و به حسین شهید و کعابته علیه، به حق حسین شهید و اون قصه‌ای که درباره من دارد، و به بناتی الفاطمیات، تو را قسم میدم به دخترهای خودم اونایی که فاطمیاتن، و تحسرهن علی ذلک، و قصه‌ای که باز برای من افسوس دارن، که چی؟ قسم به اینها میدهم که خدایا گناهکاران امت پدرم را بیامرز، در لحظات آخر عمرشون هم ان ترحم و تغفر للعصات من امت ابی و تدخلهم الجنه، اون را بهشتی کنیم. یعنی همیشه در فکر ما بوده ان دیگه که هم دین خدا را محترم بشمارید و هم این که رعفت و رحمتشون دیگه، این رعفتشون. اون روزهای آخر شاید همین روزها که فرمود من دلم میخواهد صدای مؤذن پدرم را بشنوم، اون خانمی که میفرمود من در دنیا سه چیز دوست دارم، حب به ولیه من دنیاکم سلاس، تلاوت و کتاب الله و نظر فی وجه رسول الله و انفاق فی سبیل الله، این سه را دوست دارم، قرآن خوندن، نگاه به چهره پیغمبر کردن و انفاق در راه خدا. حالا این چهره از دست رفته دیگه، پدر را ندیده مدتی است، شب و روز گریه میکنه، گفت دوست دارم صدای معذر پدرم را بشنوم. بلال شام بود، تازه آمده بود، بهش گفتن که دختر خانم میخواد صدای شما را بشنود، اذان بگه، چون اذان نمیگو. بعد حضرت پیغمبر اکرم میگم برای ابوبکر من اذان نمیگم، مثلا من برای پیغمبر اذان میگفتم. هر سو اونها اصرار الهاه داشتن، تطمیع میکردن، تهدید میکردن، گوش نمیداد. تا وقتی خانم پیغام داد که میخوام اذان پدر مؤذن بشنوم، رب بالای مناره الله اکبر، تا صدا بلند شد گریه صدیق کبرا شروع شد، گریه شدید شد، تا رسید به شهادت بر رسالت پیغمبر، تا اسم پدر را شنید بیهوش بر زمین افتاد. بعد آمدن بهوش آوردن، دویدن به بلال گفتن بلال بس کن دیگه، دختر پیغمبر از دنیا رفت، دیگه هر چی کردن از آن نگفت. به این کیفیت خانم دارد، هی روز به روز راسی مانند شمع آب می شود. علت دوام بعد رسول خدا دستمال بر سر بسته بود، همیشه این گوشت بدنش آب می شد، دیگه پوست و استخوان درش باقی موند. گاه بیهوش می شود، گاه به هوش می آمد، به بچه هاش می فرمود کجا رفت جد بزرگوارتون، دیگه از این در وارد نمی شود که شما را روی دوشش سوار کنه. به همین کیفیت روز به روز هی قصه اش زیادتر، گریه اش زیادتر، تا مثل فردایی در مسجد خبر آوردن علی بیا که دختر پیغمبر شاید نتوانی ببینی.